فصل هفتم.
لعنتی، چقدر محکم ریسمون کشیدیم. مشتم خورد تو صورتم، خوابم رو حروم کردیم. ولی این همونه که منتظرش بودن، پس باید تحملش کنم. یالا پیره من ریسمون ازش پس بگیر، پس بگیر، داره با خودش میبره.
با جهش های ماهی یک بار ریسمان چنان کشیده شد که پیرمرد با صورت توی تریشه های گوشت بود. او ماهی را نمی دید، فقط صدای شکافتن دریا را می شنید و صدای سنگین پاشیدن آب را هنگام فرو افتادن ماهی. سرعت ریسمان داشت دستش را می برید، ولی همیشه می دانست که این چنین وضعی پیش خواهد آمد و می کوشید که برندگی را روی پینه دستش نگاه دارد و نگذارد که ریسمان کف دستش بلغزد یا انگشتانش را ببرد. حالا ریسمان آهسته تر می رفت و پیرمرد هر بند انگشت ریسمان را به زور به ماهی.
آره، تا حالا بیشتر از 10 بار بالا پریده. کیسه های پشتش از هوا پر شده، دیگه نمیتونه بره زیر آب بمیره که من نتونم بالا بکشمش. داره به طرف مشرق میره، حالا دیگه باید خسته شده باشه. جریان آب داره اونو میبره، به زودی چرخ میره. اون وقتی که کار ما واقعا شروع میشه.
در کافه هیچ کس نبود، تنها آلنسو در گوشه نشسته و از پشت پنجره ساحل را نگاه میکرد. آنجا در ساحل زیر نور ماه، مانولین تنها نشسته بود و به دریا خیره بود. وقتی به ساحل رسیده بود اصلا نگاهش نکرده بود. به نظر میرسید حتی نفهمیده او آمده تا نگاهش کند، چه رسد که برخی زد و همراه او به خانه برگردد. آن وقت او از این بیتوجهی رنجیده و به خلوت کافه پناه آورده بود. اما رنجیدگی؟ نه، نامش این نبود. چیز دیگری بود، یک چیز تلخ دیگر، چیزی که تلختر از غم بود، تلختر از اندوه و تنهایی. این چیز مثل درد بود، دردی که نمی شد گفتش کجاست و از کدام زخم کهنه سرچشمه می گیرد. اما می دانست که این درد و این زخم از همین امروز، شاید هم پیش از امروز شروع شده. زخم یک روزه این همه درد می کند. پس زخم او چه؟ یک زخم 10 ساله که او باعثش بوده است. یک دفعه نگاه کرد و دید که پسر سر به زانو گذاشته است. بی اختیار از جا بلند شد و از کافه بیرون رفت. پیش خود گفت شاید گریه می کند. پاهایش او را به سوی پسر بود، شاید قلبش نیست. پسر سربر نداشت تا که نگاهش کند. شاید داشت گریه می کرد. پدر یک دفعه دلش گرفت و اشک در چشمهایش حلقه بست. دستش را دراز کرد تا بر سر پسر بگذارد، اما یک بار دستش در میانه راه ماند. دستش می لرزید، نمی دانستن ما برای چه. دستش را آرام پس کشید. پسر آهسته سر برداشت و نگاهش کرد. در صورت پسر اندوه و درد بود. پدر دلش می‌خواست مثل همان وقت‌ها که او زمین می‌خورد، همان وقت‌ها که صورت پسر را از خاک و اشک می‌شست و پاک می‌کرد، حالا هم می‌توانست چهره او را از درد و اندوه پاک کند. اما چگونه؟ پسرش دیگر مثل آن روزها کوچک نبود تا با درد و اندوهی اندک فریاد کند و به آغوش پدر پناه برد. لبخند غمگینی به لبهای پدر نشست. پسر متحیر شد. این لبخند برای چه؟ پس مشتهایش کجاست؟ یک بار لبخند پدر بر صورتش پژمرد. پسر به دستهای او نگاه کرد که می لرزید. پدر لرزش دستهایش را در جیب خود پنهان کرد و لبخند دیگری به لبهای خود نشاند. بعد صورتش را به طرف دیگر برگرداند. می‌خواست بگوید آنجای کلبه است، یک کلبه که هرچند کوچک است اما از آن ماست و در آن یک چراغ روشن است و کسی به انتظار. پدر هیچ نبود. پسر نیز به آن طرف نگاه کرد و مثل پدر لبخندی به لبهایش نشست. انگار که حرف های پدر را بی آن که بر زبان آمده باشد از او شنیده است. آلنسو بدون آن که پسر را نگاه کند راه کلبه را در پیش گرفت. می دانست که اگر چیزی بگوید پسر نخواهد شنید، یا شاید فکر می کرد اگر چیزی بگوید گریش خواهد برد. تقصیر او نبود، دیگر دیر شده بود. دیرتر از آن که او چیزی بگوید یا پسر چیزی بشنود. همچنان که می رفت سرگردان تا پسر را که تنها در ساحل بود نگاه کند، اما دید پسر با لبخند غمگینی که به لبهایش نشسته است از پی او می آید. یک دفعه ایستاد و به پسر خیره شد. پسر با توقف پدر ایستاد و به آن دورها، آنجا که کلبشان بود، نگاه کرد. یک بار لبخندی نرم و مهربان به لبهایش نشست. آلنسو می خواست مثل آن روزها، مثل آن روزهای دور، روزهایی که او کوچک بود و در آغوشش شادمانه می خندید، بوسه بر گونه‌اش بنشاند. یا مثل وقتی که لبخند می زد سرش را میان بازوهای خود بگیرد و بوی او را مثل بوی دریا، مثل بوی صبح با ولع فرو دهد. اما تمام اینها دور بود، دور دور، مثل همان روزهای دور. آلنسو بی اختیار به راه افتاد. چند قدم که رفت از بالای شانه‌اش به اون نگاه کرد که پشت سرش راه می سپرد. یک دفعه پایش به چیزی گرفت. سکندری رفت و ایستاد. برگشت و سنگی را که در راه افتاده بود از پیش پای پسر تاراند. سنگ را اصلا ندیده بود. شاید برای آن که حواسش پیش پسر بود، ولی نه، حتی اگر پیش پای خود را نگاه می‌کرد چیزی نمی‌دید. آخر در چشمهایش چیزی بود که همه چیز را تار و لرزان نشان می‌داد. آلنسو تند روی گرداند تا که چشمهایش را از پسر پنهان کند. بعد بی آنکه روی بگرداند راه خانه را در پیش گرفت. لازم نبود به پشت سر نگاه کند، زیرا صدای پای پسر را به وضوح می شنید که آرام و نرم و آهسته از پی او می آمد.
اوناش داره اون طرف دایرش دور میزنه. باید هرچی میتونم نگهش دارم. فشار ریسمون دایرش رو تنگ تر میکنه. حالا بذار ماهی بزرگ من به چرخه و به جنگه، ببینم کی برنده میشه. یه ساعت دیگه حرف ماهیش میکنم بعد میکشمش.
پیرمرد منتظر بالا آمدن خورشید سومین روز سرزمین پهناور دریا بود که ماهی در تاریکی بنای چرخ زدن گذاشت. پیرمرد از روی شیب ریسمان نمی‌دید که ماهی دارد چرخ می‌زند، فقط حس می‌کرد که فشار ریسمان به فهمی نفهمی شل شده است و با دست راست بنا کرد به کشیدن. ریسمان مانند همیشه سفت شد، اما درست در لحظه‌ای که به درجه پاره شدن رسیده بود واداد و آمد. پیرمرد سر و شانه‌اش را از زیر ریسمان درآورد و آرام و هموار شروع به کشیدن کرد. هر دو دستش را لنگر می داد و می کشید و می کوشید کار کشیدن را با تنه‌اش و پاهایش انجام دهد. پاها و شانه‌هایش با لنگر دست ها این بر آن بر می رفت. پیرمرد عرق می ریخت و تا مغز استخوانش خسته بود. دایره ها اکنون خیلی تنگ تر بودند و از روی شیب ریسمان پیرمرد می دید که ماهی همچنان شنا می کند، بالاتر و بالاتر می آید. یک ساعتی بود که پیرمرد جلوی چشمش لکه های سیاه می گید. عرق چشمش را می سوزاند. از لکه های سیاه نمی ترسید. با آن فشاری که بر ریسمان می آورد این طبیعی بود. اما دو بار احساس ضعف کرد و سرش گیج رفت. این نگرانش می کرد.
غیر ممکنه. وا نمی دم ماهی. نه. بلش نمی کنم. اونم حالا که داره به این خوشگلی میاد جلو. خدایا به من قوت بده تا تحمل کنم.
در همان لحظه که ریسمان در هر دو دستش بود، ناگهان ماهی بنای تلاش و تلاطم را گذاشت. تکانها تند و سخت و سنگین بود.
نه ماهی نه پر ماهی.
پیرمرد کمی از ریسمان را واداد. ماهی آهسته بنا کرد به چرخ زدن، اما پیرمرد دوباره احساس ضعف کرد. با دست چپ یک کف آب دریا برداشت و روی سرش ریخت، بعد باز هم ریخت و پشت گردنش را مالید.
جاییم که رخ نشده، الانه که بیاد بالا. منم تابشو دارم، باید تابشو داشته باشم.
تکیه داد و لحظه ریسمان را باز روی شانه‌اش انداخت. خستگی در کردن او را خیلی وسوسه میکرد. دلش میخواست بگذارد ماهی برای خودش چرخ بزند بدون آنکه او ریسمان را پس بگیرد، اما چون از فشار ریسمان فهمید که ماهی دارد باز به طرف قایق میآید، سر پا ایستاد و شروع کرد به لنگر دادن دست و شانه و پس گرفتن هر آنچه ریسمان به دست میآورد.
هیچ وقت انقدر خسته نشده بودم. این دفعه که ماهی دور رفت خستگی در میکنم. حالم خیلی بهتره. بعد از اون دو سه تا چرخ دیگه میگیرمش.
وقتی که حس کرد ماهی دارد دور میزند، با کشش ریسمان خود را رها کرد و خوابی از نفس افتاده بود. دور سوم بود که برای اولین بار ماهی را در زیر نور ماه از نزدیک دید. نخستین بار سایه سیاهی بود که از زیر قایق گذشت و آنقدر دراز بود که پیرمرد باورش نشد.
وای مریم مقدس، به این بزرگی نمیشه.
و چون ماهی درست زیر سطح آب شنا می کرد، پیرمرد جثه عظیم و نوارهای ارغوانی پشتش را می دید. بالک پشتش خوابیده بود و بالکهای بزرگ هر دو طرفش باز بودند. با هر چرخ آرامی که ماهی می زد، او ریسمان را پس می گرفت و یقین داشت که پس از دو چرخ دیگر می تواند نیزش را با تن او آشنا کند.
باید بذارم نزدیک. نه، به سرش نمیزنم، به قلبش میزنم. آره به قلبش میزنم. گفته ای آروم باش مرد.
در چرخش بعد پشت ماهی از آب بیرون بود، اما از قایق زیاد فاصله داشت. در چرخش بعد باز هم فاصله داشت، ولی پشتش بالا آمده بود و پیرمرد یقین داشت که اگر قدری بیشتر ریسمان پس بگیرد ماهی را به کنار قایق خواهد کشید. اکنون ماهی داشت آرام چرخ می‌زد و جلو می‌آمد. زیبا بود و فقط دم بزرگش تکان می‌خورد. پیرمرد هر چه می‌توانست او را می‌کشید و نزدیک‌تر می‌آوردش. یک لحظه ماهی به پهلو رفت، سپس خودش را راست کرد و به چرخ زدن پرداخت.
غلطوندمش، همین الان غلطوندمش. شاید این دفعه کارشو بسازم. ای دستا بکشید، ای پا قرص لایسین، ای سر طاقت بیار، طاقت بیار. تو هیچ وقت وا ندادی. این بار برش میگردم.
پیرمرد باز احساس ضعف میکرد برخلاف آنچه میگفت، اما ریسمان را همچنان با تمام قدرت در دست داشت. وقتی تمام زورش را زد، ماهی نیم غلط دیگری زد و برگشت. بعد خودش را راست کرد و دور شد. پیرمرد خسته و بیرمق و تشنه بود. دهانش چنان خشک بود که نمی توانست حرف بزند، ولی دستش به قمقمه آب نمی رسید.
ماهی، تو که آخرش باید بمیری. حتما میخوای منم بکشی. اما من نمیذارم. این دفعه دیگه باید بیارمش کنار قایق. دیگه تحمل چند دور دیگه رو ندارم.
و باز دم عمیق خود را بیرون میدهد و نیروم
یالا اومدش. زود باش پیرمرد. لعنتی باز خودشو راست کرد و رفت. ماهی، تو داری منو میکشی. حق داری. من تا حالا از تو بزرگتر و زیباتر و آرومتر ندیدم. هی یالا پیرمرد، حواستو جمع کن، درد و مردونه تحمل کن. آره ای ماهی، بیا، میخوام یه بار دیگر سعی کنم.
سانتیاگو یک بار دیگر هم تلاش کرد و داشت از حال میرفت که ماهی را برگرداند. ماهی خودش را راست کرد و باز آهسته دور شد و دم بزرگش را در آب برای او تکان داد. پیرمرد به خودش قول داد که باز هم تلاش کند، هرچند که اکنون دستهایش لهیده بود و چشمش فقط در پاره ای از لحظات درست می دهد. حس کرد که دارد از حال می رود که باز بیدار شد. تمام دردش و آنچه را که از زورش و از غرور دیرینش بر جا بود فراهم کرد و بر سر جان دادن ماهی نهاد و ماهی به کنار او آمد و آرام در کنار قایق شنا کرد، چنان که نیزه‌اش گویی به بدنه قایق می گرفت. براز، ژرف، پهن، سینی با نوارهای ارغوانی بر کشت. از زیر قایق گذشت و به پایان نمی رسید. پیرمرد ریسمان را انداخت و پایش را روی آن گذاشت. تند نیزه را برداشت و تا آنجا که توانست آن را بالا برد و با تمام زورش و زور بیشتری که همکنون فراهم کرده بود پایین آورد و در پهلوی ماهی فرو رفتن آهن را حس کرد و خود را روی آن انداخت و آن را فروتر کرد و تمام وزن خود را پشت آن گذاشت. آنگاه ماهی جان گرفت و با مرگی که درونش بود از آن بیرون جست و تمام درازا و پهنا و زور و زیباییش را نشان داد. انگار بالای سر پیرمرد در هوا معلق بود. سپس با ضربه‌ای فرو افتاد و باران آب بر پیرمرد و بر تمام قایق فرو ریخت. پیرمرد دلش زرد می رفت و حالش بد بود و چشمش درست نمی دید و وقتی چشمش توانست ببیند که ماهی در نور مهتاب به پشت برگشته و شکم سفیدش بالا بود. چوب نیزه از شانه ماهی بیرون زده بود و آب دریا از خون قلبش رنگین بود. خون نخست تیر رنگ بود، مانند ابر پخش و پراکنده شد. ماهی سیمین آرام در انبار بود.